بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که سفری که عنوان سفر معصیت داره، در این سفر نماز تمامه. حالا عرض کردیم این مسئله فروضی داره که در خود این متن تحریر امام و متن عروه اشاره شده. حالا باز من اجمالا این فروض رو عرض می کنم که حکم هر کدام رو جداگانه باید مطرح کرد. یک فرض این است که خود سفر حرام باشه، یعنی خود سفر متعلق برای حرمت باشه. بگیم این حرکات عینیه با الف، این قدم برداشتنها و رفتنها، خود این حرامه. فرض دوم این است که بگیم غایت سفر حرامه، یعنی داره سفر می رود برای این که به یک غایت حرامی برسه. فرض سوم این است که نه سفر حرامه نه غایت محرمه، بلکه در اثناء سفر می داند که حرامی واقع می شود. این فرض سوم. فرض چهارم اونجاییست که سفر خودش مستلزم ترک یک واجب باشه. فرض پنجم اونجاییست که سفر حرام هست اما لا من حیث کونه سفرا، بلکه مثلا با یه دافعه قصبی شروع میکنه به حرکت کردن، یا میخواد از یک زمین قصبی عبور بکنه. و فرض ششم اونجاییست که غایت ملفق از معصیت و اطاعت باشه. یک کسی میگه من میخوام برم زیارت امام حسین علیه السلام، اونجا میخواد یک ضرری به یک مسلمانی هم وارد کنه. دو هدف داره، غایت مرکب از این دوتاست. اینا فروضیست که اینجا باید هر کدام رو مستقلن مورد بحث قرار بدیم. او اصلا جدای از اینه، جدای از اینا رو عرض میکنم. او ببینید حالا اصلا ولو اینکه بعضیا اصلا خود سفر برای سید لهوی ولو مطلق لهو رو حرامم ندونیم، خود اون یکی از موضوعات برای اتمامه. اینو انشاءالله جدا عرض میکنیم. پس ببینید این فروض مسئله است. حالا فرض اول که یه مقداری هم درش بحث کردیم، ما برای فرض اول ادله اقامه کردیم که بر حسب این ادله در این سفری که خودش حرامه، به نفسه حرامه، اینجا نماز تمامه. ادله ما اقامه کردیم کسی که مخالفت با این مطلب داره مرحوم شهید ثانی در کتاب روض الجنان، ایشون معتقد است که این روایات و ادله‌ای که میگوید سفر معصیت حرامه، سفر معصیت موجب تمامیت نمازه، جاییست که غایت معصیت باشه. و یک استدلالی هم کنار این مطلب بیان کردن، کلام مرحوم سید اصفهانی رو ذکر کردیم در اشکال بر شهید ثانی، اون قسمت آخرش که ایشون یه تعبیری کرد که وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ السَّفَرَ لَوْ كَانَ بِنَفْسِهِ مَعْصِيَةً فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِفَوَاتِ الْجُمُعَةِ اما لو کان به نفسه جائزن فهو مستلزم لفواتها. این به نظر ما تمام نیست این مطلب. سفر چه معصیت باشه چه جایز باشه، یا مستلزم تفویت نماز جمعه هست یا نیست. این که بگیم اگر معصیت باشه مستلزم نیست، اگر جایز باشه مستلزمه، این یه حرفیست که ما هرچی تأمل کردیم این فرمایش رو وجهش رو نفهمیدیم. خب حالا اینجا ببینیم، ما باید بیم روی یکی یکی مثالهایی که برای این صورت اول زده شده بحث بکنیم. قبل از این که وارد این مثالها بشیم، کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک یه مقداری جای توجه و تأمل داره. مرحوم آقای حکیم همون روایات، همون ادله‌ای که ما هم بهش تمسک کردیم بر این که اگر سفر خودش حرام شد اینجا هم نماز تمامه، در همه این روایات خدشه میکنه. از اینجا ایشون شروع میکنه، میفرماید اون روایت معروف عمار ابن مروان که الا ان یکون سفره فی سیدن او فی معصیت الله، می‌فرماید این اوفی معصیت الله عطف به سیده، فیکون المراد سفره فی معصیتن. ایشون میگه چطور در معطوف علی داره سفره الى سیدن، خب اینم باید عطف به اون هست. و گویا میخوان بگن همانطوری که در معطوفون علی قایت وقتی سید شد، اینجا قایت باید معصیت باشه، نه اینکه خود سفر معصیت باشه. ظاهر عرض میفرماید اقتضا داره که ما بیاییم بگیم سفر فی معصیت الله یعنی الا معصیت الله، یعنی معصیت غایت سفر باشه، نه اینکه خود سفر معصیت باشه. اون وقت بعد می‌فرمایند روشنه بین سفری که خودش معصیت باشه و سفری که برای معصیت باشه فرق وجود داره. اینجا از کلام مرحوم آقای حکیم ما دو تا جواب میدیم. یک جواب این است که شما عطف اقتضا نمی کنه که ما اون کلمه الا رو هم اینجا بیاریم و بگیم فی یعنی به معنای الا، بگیم چون روایت داره الا ان یکون سفره الا سیدن، او فی معصیت الله، یعنی او الی معصیت الله، مجموع فی معصیت الله به مجموع الی سید عطفه، نه این که معصیت الله به خود سید عطف باشه. این روشن از جهت ادبی. اصلا ما بخوایم کلمه فی رو به معنای الی بگیریم، این برخلاف ظاهره. این اولا. نکته دوم، مطلبی است که در کلمات مرحوم آقای حائری مؤسس رضوان الله تعالی علیه آمده. ایشون میگه خب اون اورث، حالا نه در جواب مرحوم آقای حکیم، ایشون که خب قبل بوده، آقای حائری میفرمایند که خب بعد از این اوفی معصیت الله داره که او رسولن لمن یعص الله، رسولن لمن یعص الله یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که گناهکار و اهل فسق و فجوره، یه کسی رو میفرستد برای کاری. دیگه تو روایت هم نداره که این کسی که اهل فسق و فجوره این آدم رو میفرسته بره فسق و فجور رو براش برداره بیاره مثلا، یا مقدمات و اسباب رو برای این فراهم بکنه. نه، این روایت میگه اگر یه آدم فاسقی کسی را به جایی بفرسته، بره به یکی تو برو فلان جا سلام من رو به فلان آدم برسون و برگرد، این میشه رسولا لمن یعص الله، اینم نمازش تمامه. مرحوم آقای حائری میگن این قرینه میشود در این که اون اوفی معصیت الله، یعنی خود سفر معصیت الله باشه، به قرینه او رسولا لمن یعص الله. خب قبلن ما از کلمات مرحوم آقای خویی نقل کردیم، ایشون فرمود اگر نگیم این اوفی معصیت الله ظهور در همین قسم اول داره، یعنی ظهور در جایی که خود سفر حرام باشه، لااقلش این است که این اوفی معصیت الله عمومیت داره، هم جایی که سفر فی معصیت الله، هم جایی که سفر مقدم است برای غایت محرمه. حالا این حرفای آقایون رو که بگذاریم کنار، ظهور عرفیش اطلاقه، یه سفر فی معصیت الله، خود سفر معصیت الله باشه یا غایتش معصیت الله باشه، لذا این فرمایشیشون رد میشه. عرض میکنم یک روایت دیگری رو، کسانی که میخوان بگن اونجایی که خود سفر حرامه اینجا نماز تمامه، یک موثقه سماعت، من سافر قصر الصلاة و افسر الا ان یکون رجلا مشیعا لسلطان جائر او خرج الى سیدن. خب شاهد این است که کسی که همراهی می کند سلطان جائر رو، مشیع سلطان جائر، همراه او داره میره. تو روایت آمده کسی که همراه با سلطان جائر داره میره، اینم نمازش تمامه. خب این آدمی که همراه سلطان جائر میره، خود هم ظهور در این داره، خود این مشایعت حرامه. مشایعت همین سفره، همین همراهی کردنه. مرحوم آقای حکیم به اینم اشکال میکنن، میگن ظهور این حرمت مشایعت به لحاظ ما یترتب علیها من ترویج الجور و الاعانت علیه. این سلطان جائر چون وقتی که داره میره حالا در راه از مردم پولهای بناحق میگیره، ظلم میکنه، فساد میکنه، بخوان بفرمان که این حرمت مشایعت هم به اعتبار این آثاریست که بر این حرکت سلطان جائر بار میشه، نه از حیث خود این حرکت به عنوان مشایعت. خب جواب این فرمایشم روشنه. این حالا اگر یک کسی یقین دارد سلطان جائر در این سفر جوری به کسی نمی کنه، اما روایت میگه مشایعت با این سلطان حرامه، همراه بودن این لعل از باب این باشه که موجب هیمنه او بشه، موجب این بشه باید تعظیمی برای او بشه، اینا همه رو شامل میشه. لزومی نداره که حتما ما همین داریم عرض میکنیم نمی کنم بله همین عرض میکنیم چرا؟ همین داریم میگیم نه خب این آقای حکیم میگه، آقای حکیم میفرماین این حرمت المشایعه به جهت اون جوری سین سلطان میکنه. ما همین رو میگیم اگر این آقا یقین داره لااقل تو این سفر سلطان جوری هم نمی کنه، میخوادم یه بار با این سلطان بره. فرض کنید حالا زمان قدیم که اینطور بود که بالاخره گاهی خود به حضیت علما رو حالا یا به اجبار یا به هر نحوی همراه خودشون میبردن اینها در سفرها، این مشایعت با سلطان حرامه. وقتی حرام شد حالا اگه اجبارم باشه، اما این نمازش تمامه، ولو جوری هم در اون سفر نباشه. آیتی که قبول داره بله، اسم اول قبول نه، حالا عرض میکنم چرا بالاخره ایشون قبول میکنه. حالا بخواستم این اشکالاتی که ایشون کردن رو عرض بکنیم. چی؟ بله اگر مجبورم باشه، حالا اون محل بحثه که اگر کسی مجبور به یک سفر میخونه تو این فروعات سفر حرام. باز از نکاتی که مرحوم آقای حکیم دارن، اون اولویتی که ما از قول صاحب جواهر عرض کردیم و پذیرفتیم، ما ایشون میفرماین ده اول قطع بل اولویه اول مساوات کما فی الجواهر محل و تأمله. بیان اولویت و مساوات چی بود؟ بیانش این بود اگر شارم یه سفری که قایت اون سفر حرامه، این موجب این است که شما نمازتون رو تمام بخوانید، پس سفری که خودش حرامه به طریق اولا. صاحب جواهر فرمود اینجا ما قطع داریم به اولویت یا قطع به مساوات داریم. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که این محل رو تأمله. مطلبی رو برای من نقل کردن از کلام مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در صلات مسافرشون، که ایشون هم این اولویت که صاحب جواهر ادعا کرده این رو رد کردن. بیان ایشون چیه برای رد؟ ایشون بیانی که برای رد داره این است که اگر ما در سفری که خوب این آقایون دقت کنیم، اگر در سفری که قایت اون سفر حرامه، بیاییم بگیم آقا ملاک این است که اینجا این سفر که چنین غایتی دارد کلش موضوع برای اتمام نمازه، اینجا اولویت درست میشه. میگم خب آقا اگر یه سفری غایتش حرام شد، خودش حرام نبود، جایی که سفر خودش حرامه به طریق اولا. اما مرحوم اصفهانی، مرحوم هاشمند حسین اعلی الله مقامه الشریف، میفرماید ما ممکنه بیایم بگیم تمام الملاک خودمون غایته، یعنی خود سفر درش دخالتی نداره، در موضوع حکم یا در متعلق حکم سفر دخالتی نداره. شارع میگه شما چرا باید نمازو تمام بخونی؟ برای اون غایتی که میخواد واقع بشه. اون غایت چون یک غایت محرم است، لذا تمام الملاک میره رو همون غایت، دیگه خود سفر دخلی نداره. شما اگر دید آقا سفری که مقدمه حرامه، این سفر موضوع برای تمام خوندن نمازه، اینجا ادعای اولویت درسته. بگیم آقا سفری که عین حرامه به طریق اولا. اما اگر آمدیم گفتیم نه آقا این روایات میگه که اگر در یک سفر به اعتبار اون غایتی که داره تمام ملاک برای تمام خوندن، اون غایته، کاری نداریم حالا این سفر خودش متصل بشه حکمی باشه یا نباشه. شارع میگه چون داری میری به سمت اینکه یک غایت محرمی رو انجام بدی، به خاطر اون غایت محرم اگر تمام الملاک او بود یا خود سفر دخالت نداشت، اینجا دیگه ما نمیتونیم بیایم مسئله اولویت رو مطرح بکنیم. حالا اجازه بفرمایید ببین، پس صاحب جواهر در این ادعای اولویت یا مساوات یه تأملون، این بیان رو هم ما از مرحوم اصفهانی نقل کردیم. بله گفتم کی مگه؟ مرحوم آقای حکیم تأمل میکنه، مرحوم محقق اصفهانی اشکالشون همین، بیانشون همین بود که ما عرض کردیم. ببینید ما به مرحوم اصفهانی عرض میکنیم خب آقا اگر در یه جایی یه غایتی، حالا خواهد سفرم نداشته باشیم، یه غایت محرمی رو شارع تمام الملاک میدونه درای اتمام نماز، خب اونجایی که قدم به قدم داره حرام انجام میشه، کار به عنوان سفرم نداریم، مثلا کاری به عنوان سفرم نداریم، اونجایی که خودش داره حرام انجام میشه، این مسلم به طریق اولاست. و انصاف اینه، این ادعای اولویت یا قطع مساوات، حالا شما در اصول که میرسید اونجا آقایون عرض می شود که می گردن دنبال مثال. یکی از امثله ای که برای مسئله قیاس اولویت یا قیاس مساوات می شود همینه، و اینجا انصافا اولویت یا مساوات وجود داره. مرحوم آقای حکیم درست تو اینا اشکال می کنه، بعد می گوید بالاخره چون معاقد اجماع اطلاق داره و این مرحوم شهید ثانی هم تنظر کرده، فرموده فیه نظرون و اشکال، این عنوان مخالفت نمیشه ازش استفاده بشه، و اگرم مخالفت باشه یک دلیل غیر واردی داره، لذا در نهایت هم باز مرحوم آقای حکیمی رو میپذیره. در نتیجه اصل کبرا تمامه، یعنی اونجایی که یک سفر خودش حرامه، نمیریم برای کار حرام، خود این سفر حرامه، این مسلم موضوع برای اتمام نمازه. خب حالا بعد از اینکه کبرا روشن شد، بیایم سراغ مصادیق. سراغ مصادیق میاییم، شروع میکنیم از فرار من الزحف. اگر کسی از زحف داره فرار میکنه، آیا بیایم بگیم نفس این یه کار حرامیه که ظاهر تعابیر وارده در روایات و ادله همینه؟ کسی که از جنگ فرار کرد، این جهاد ابتدایی البته، کسی که فرار کرد این یه کار حرامی انجام داده. این قول بگیم آقا ممکنه بگیم چون جنگ و جهاد واجبه و الان کسی که فرار از زحف میکند ترک واجب کرده، جواب این است که این برخلاف ظاهر روایات، ظاهر ادله، این خود این فرار، یعنی این آدمی که امروز فرار کرده از جنگ مرتکب یک حرام، حالا آیا این حرام گناه کبیره است یا گناه کبیره نیست، باید بریم توی اون ضابطه فرق بین گناه کبیره و غیر کبیره که ما در یکی دو سال گذشته بحثش رو مفصل در فقهمون مطرح کردیم. بله بله احسنتم، تو هم روایت داره فرار از زحف. پس این یک مثال. در نتیجه اگر کسی از جنگ فرار کنه، فرض نداره جنگ آمده، یعنی جهاد همون در مرز وطن خودش هست، حالا فرار کنه به یه سمتی میخواد بره، این نمازش تمامه. مثال ها رو همین مثال هایی که مرحوم سید زدم پیش بیاییم، این به یه نکته ای رو عرض بکنم، هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هم مرحوم والد ما یه حاشیه مشترکی دارن. میفرمایند که در این که بعضی از این امثله‌ای که ذکر شده از مصادیق سفری که به نفس حرامه، ما درش تأمل و اشکال داریم، ولو در حکم اشکالی ما نداریم. یعنی حالا اگر یک کسی بگه فرار من از زحف خودش حرام نیست، اما حکمش همینه، یعنی اگر یک کسی این رو مصداق برای این فرض اول قرار نداد، اما باز حکمش همینه. امثله دیگه هم همینطور، حالا اینو باید بررسی کنیم. این فرمایش عرض می شود که امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم والد ما رو می رسیم به اباح العبد. اگر عبد بدون اذن مولای خودش بره، ظاهر روایات این است که اینم سفرش حرامه. حالا این مورد ابتلا نیست، اونی که مورد ابتلاه این است که اگر زن بدون اذن شوهر برود یک سفری، نه سفر واجب، سفر غیر واجب، زن بدون اذن شوهر باشه از قم برود مشهد مثلا برای زیارت، خب اینجا دیگه باید ببینیم مبانی چیه. ما یه روایاتی داریم، این روایات دلالت بر حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر میکنه. اگه زن بدون اذن شوهر از خانه خارج شد، این حرام. اون وقت اینجا آقایون و فقها دو گروه شدن. یه گروه میگن این روایات اطلاق داره، زن اگر بدون اذن شوهر خارج شد مطلقا کار حرامی کرده، اما از این که این با حق تمکین نسبت به زوج منافات داشته باشد یا منافات نداشته باشد. که کثیری از فقها این نظر رو داره. گروه دوم میگن نه، این روایاتی که میگه اگر زن بدون اذن شوهر خارج شد این جایز نیست، در صورتیست که با حق تمکین نسبت به زوج مخالفت داشته باشه. اما اگه با حق تمکین مخالفت نداره، زن میخواد از خانه بره زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه و برگرده، هیچ با حق تمکین زوج هم منافات نداره، میگن مانعی نداره. خب مرحوم آقای خویی اینجا یه مطلبی رو دارن عرض کنن. ایشون میفرمان لا دلیل علی حرمته علی الاطلاق. حالا چون این مسئله خیلی مورد اطلاعه، مثلا زنها هم الان یکی از سوالایی که میکنن همینه که چرا آخه بدون اذن شوهر ما حق نداریم از منزل بیرون بریم. مرحوم آقای خویی میفرمان جز گروه دوم ایشون، لا دلیل علی حرمته علی الاطلاق، بل حتی من نهی، حتی اگر شوهر نهیم کرد باز حرام نیست، فضلا عن عدم الاذ، فقط میفرمان الا اذا کان موجبا للنشوز و منافیا لحق الزوج، مگر اینکه این نسلاق ناشزه بشه و منافات با حق زوج داشته باشه. فان هذا المقدار من مقام عليه الدليل و عليه يحمل ما ورد في بعض الاخبار من حرمه الخروج بغير الاذن. ایشون میگه اون روایاتی که میگه جایز نیست زن بدون اذن شوهر از خانه خارج بشه، باید اون روایات حمل کنیم برای اینکه اونجایی که خروجش موجب چی بشود؟ نشوز بشه. فإن المراد بحسب القرائن خروجا لا رجوع فيه به نحو یستغ معه النشوز، این بخواد خارج بشه برم نمیخواد بگرده به خانه و صدق نشوز بکنه. خب بعد میفرمند و کیفکان فلا دلیل علی ان مطلق الخروج عن البيت به غیر الاذن محرم علیها. این حالا این روشن فکرهای امروز که اشکال میکنن، این فتواییشون در مقابل اینها بسیار خوبه، ولی اینکه عرض کردم کثیری از قدما از عباراتشون همو اطلاق استفاده میشه. اینجور میگه ما دلیلی نداریم که خروج زن از بیت به غیر اذن حرام، ولو به انتزه قدمه ها خارج الباب، بخواد دوتا پاشو بذاره بیرون خونه، برای اینکه لرمی نفایات، برای اینکه حالا آشغالای خونه رو بخواد بیرون بگذاره یا تمیز کنه بیرون رو مثلا، او یخرج لدا قیبته قیبت زوجه ها لسفرن او عرض می شود الا، تا دنباله عبارت اینشون رو ببینید دیگه، حالا عبارت رو لازم نیست آخرش رو ذکر کنیم. پس ببینید مبناییه اونش که مسلمه این است که اگر خروج و سفر زن مصداق نشوز بشود مسلم سفر حرامه، یه قدر متیقن از این، یعنی مثال برای سفر حرام جاییست که این خروج زن عنوان نشوز داشته باشه. حالا اگر کسی اون روایات خروج رو حرمت الخروج من البيت بدون اذن زوج رو خب اطلاق داره که دیگه فرقی نمی کنه نشوز باشد یا اینکه نشوز نباشد. پس اینم راجع به این مثال خروج سفر زوجه بدون اذن زوج. مرحوم نائینی هم در حاشیه عروه میفرمایند که عدهو به اطلاقه من سفر المعصیه لا یخلو عن اشکال. این که بگیم مطلقا خروج زوجه بدون اذن زوج سفر معصیته خالی از اشکال نیست، معلوم که مرحوم آقای خویی هم از ایشون تبعیت کردن. اون سفر حرامه دیگه، خود اون سفر حرام. بله اون سفر حرامه اصلا. ببینید همون یه تعبیر مرحوم سید اصفهانی داشت در جلسه گذشته عرض کردیم، به سبب سفر نشوز محقق نمیشه، بلکه خود این سفر نشوزه. نمیگیم که خب حالا که رفتی سفر، نتیجه تو سفر نشوز است و سفر محقق نشوزه. نه، پاشو گذاشت بیرون نشوز محقق شده، یعنی شروع سفر شروع نشوزه. این در تعبیرات مرحوم سید اصفهانی بود و فرمایش درستی هم بود که خود اباح الامر، خود نشوز الزوجه، خودش عنوان حرام برش منطبقه. میل سراغ سفر ولد مع نهی والدین، نتیجه این است که اگر ست نشوز بکنه، نه سفرش اشکالی نداره، حرام میشه اصلا دیون سفر. بله خیلی خوب، روایات هم میگه لا یجوز الخروج الا باذن زوجه. همین مشکله این است که چطور مرحوم آلخویی، چطور مرحوم، حالا این دیگه بحثشو ما باید توی در کتاب نکاح مفصل بکنیم. ببینید ظاهر اون روایات اطلاقه، میگه خروج زوجه از بیت بدون اذن زوج جایز نیست. از کجا انسان جون نشوز فقط در رابطه تمکینه، در راه نه نشوز. نه خیر، اون مثال اون، نه عرض بکنم، نه نه ببینید در فقه نشوز یعنی اون حقوقی که زوج نسبت به زوج دارد زوجه ادا نکنه، زوج از اون تمکین میخواد نمیکنه، این میشه ناشه. چی؟ میدونم اطاعت در چی؟ در خیلی واجب هم تمکینه، ولا اگه مرد تو خانه به زنش گفت برو اون برای اتاق بشین، این چرا؟ طبق نظر شما باید نشوز باشه این؟ عرض کردم نشوز فقط در رابطه با اون حقوق زوجیته که همون حق و تمکینه. غیر از این ما حالا دو دسته دلیل داریم، یه دسته ان نشوز حرام که موضوع برای احکامه، یه دسته روایت هم بگه زن بدون اذن شوهر حق نداره از خانه خارج بشه. چی؟ نه فقها ها اینه، اکثر قدما اینو مصداق نمیگه مطلقا. بله ممکنه یه جایی برای اینکه تمکین نکنه از خانه بره بیرون، اینجا مصداق نشوزه، اما اونجایی که مسئله تمکین نیست، عرض کردم 10 دقیقه میخواد بره زیارت حضرت معصومه و برگرده، منافات با حق تمکین زوجم نداره، اینجا مصداق نشوز نمیشه. خب وقت گذشته، حالا چند تا مثال دیگه باقی مونده که انشالله ما روز پنجشنبه، امشب شب شهادت امیر المؤمنین علیه السلام و شب 21 ماه مبارک رمضان، از همه آقایون التماس دعا داریم و انشالله به برکات امیر المؤمنین و دعای اون حضرت و عنایت اون حضرت حوزه های علمیه کشور ما، نظام مقدس جمهوری اسلامی از هر شری محفوظ باشد انشاءالله. صلی الله علیه.